سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چون شب آخری است که بنده در خدمت شما و این جلسه نورانی هستم، دو سه نکته رو مثل همیشه عرض میکنم و بعد عرایز این چند شب رو جمع بندی. اولا تشکر میکنم از بچه های خوب عاشورایان که این جلسه منظم و منضبط رو و با کیفیت رو مدیریت کردن. پشت صحنه کار رو من کم و بیش میشناسم، خیلی زحمت از مدت ها قبل، امسال که دیگه مضاعف به خاطر تردید در برگزاری و نشدن و شدن و پروتکل ها و این حرف ها، الحمدلله شد. و از شما مردم عزیز که با همه مشکلات و سختی ها حضور پیدا کردید عذرخواهی میکنم اگر در این چند شب در اون وظیفه‌ای که به عهده من بود خدای نکرده کوتاهی اشتباهی کرده باشم، وقت شما رو تلف کرده باشم، ما رو حلال کنین. و از همه شما التماس دعا دارم، امیدوارم که خدا تا زنده این ما رو از ابو عبدالله الحسین علیه السلام جدا نکنه، در قیامت هم انشاءالله ما با عنوان حسینی محشور بشیم. نکته آخر هم قبل از ادامه بحث، یه عذرخواهی است بابت بعضی از مطالب دیشب. دیشب من به جهت اینکه دو تا بحث رو مجبور بودم ارائه کنم، شاید برای بعضی از دوستان شائبه پیش آمد در اون نقدی که داشتم به بعضی از اموری که در کشور هست. فقط اینقدر عرض بکنم که مثلا در ماجرای اشتغال و تحصیل بانوان، من عرض کردم از پشت پرده های بلایی که داره سر جوامع مخصوصا جامعه ما میاد، یکیش این عنوان زیبای اشتغال و تحصیل بانوان. این نه به این معنی که خدای نکرده اشتغال بانوان غلطه یا تحصیل غلطه. تحصیل که قبل از اینکه غربی های وحشی به اینجا برسن، پیغمبر ما 1400 سال قبل فرمود اطلب العلم من المهد للحد، برین دنبال علم از گهواره تا گور. به قول خود تمدن نویس های غرب مثل گستاو لوبون، مثل ویلدورانت، نوشتن اون روزی که ما اروپایی ها در انتهای توحش بودیم، مسلمانان در اوج تمدن بودن. پایش چی بود؟ این بود که اصلا اولین آیاتی که در این مکتب نازل شده علم و خواندن و نوشتن بود. اقرأ بسم ربک الذی خلق الاخر. عرضم چیز دیگری بود، اون چه که القا کردند پشت دروغ بزرگ حقوق زنان، برابری زنان و مردان، فیمینیست و امثال این، تحقیر و توهین به زنان و خروج زنان از اون چارچوب ارزشی بود که خدا در نظام آفرینش براشون قرار داد. انبیا اون رو تأکید کردند. فروپاشی خانواده یکی از مهمترین ارکانش اینه که زن در خانواده نقش خودش رو از دست داد، میخواد تحصیل کنه، الگوی تحصیل رو یه جوری ساختن که ناگزیر از تکالیف برتر و مهمتر و مؤثرترش فعلا دست بکشه. اشتغال یه جوری طراحی شد به خورد جوامع داده شد که زن به واسطه اشتغال از اون جایگاه اصلی خودش سقوط کنه در بسیاری از موارد. این بحث ماست. و الا اگر قرار باشه مثلا خواهران ما فرض کن رشته های خیلی زیادی رو که خانوم ها بهش احتیاج دارن نرن یاد بگیرن، قاعدتا باید مردا رو بفرستیم که همچین چیزی رو اسلام نمیپذیره. اما راستش رو بخواید به اسم آزادی یا حقوق زن استعمار و استثمار دارن میشن زنان. شما ببینید سیستم اداری که از غرب اومد به همه دنیا سرایت کرد، سیستم اداری اساساً مردانه نوشته شده، مردانه. بعد زن رو مجبور میکنن که تو این سیستم قرار بگیره. سیستم زنان مردانه مگه داریم؟ بله داریم. زنها به اقتضای طبیعتشون و شرایطشون در ماه چند روز مسئله‌ای دارن که خداوند در قرآن میگه هو ازن اذیتن، از نظر روحی اذیتن، از نظر روانی اذیتن، از نظر جسمی اذیتن. بعد میگه چون اذیتن من خدا تکلیف عبادتشون رو برداشتم، شما مردم رها کنید دیگه، فاعتزلوا النساء فی المحیض، یکم راحت بذارید اینا رو. اما این زن در همون ایام 7 صبح باید بره اداره، 4 بعد از ظهرم بیاد، تو همون شرایط باید کارش انجام بده. چرا؟ چون قواعد مردونه نوشته شدن، ساختارها مردونه گذاشته شد. بعد بوقی تلاش میکنیم تو مجلس امامور یه متممهای یه قوانینی درست کنیم که یه مقدار جبران کنیم، مرخصی چی بدیم دورش کنیم بره. وقت نشد و توفیق نشد، ولی من همونجور که قول دادم انشالله پشت پای میستم و تمام اطلاعات رو میکنم که چقدر خانمای عزیز حقوق قانونی در این کشور دارید که اصلا خبر ندارید. چون خبر داشته باشید مجبورن به نفع شما پیاده کنن و اون موقع ضرر میکنن به خیال خودش. خیلی حقوق دارین که هنوز اجرا نشد. فضاهای مختلف جامعه مردانه ساخته میشود، بعد زن مجبور یه تیکه از اون حیا و زنانگیشو بذاره کنار که بتونه از اون موقعیت استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی تو آدم نیستی، اصل در آدمیت مرد بودنه. اگه خواستی استفاده کنی باید ادای مرد رو در بیاری استفاده کن. ما داشتیم اینو میگفتیم، اگه این حرف بدیه شما گوشاتون رو بگیرین، شما هیچ وقت دیگه ساکت نخواهیم شد تو این جریان. و بدبختی بالاتر این که با این نگاه جمعیت رو دارن نابود میکنن، جمعیت. خب ما که خدای نکرده خودمون 9 شب نشستیم درباره حکومت برای شما حرف زدیم و دیگه ما رو که شما میشناسین سرمون بره حمایتمون از این حکومت اسلامی نمیره، متهم به تندروی هم هستیم در این حمایت. اما چیکار بکنیم؟ همین ماجرای محرم خدا خواست شد، گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. میخواستن بعضی ها محدود کنن، منتشر شد تو تمام کوه برزن. خواستن متهم کنن، دیدن ای بابا متدینین و هیئتی ها گری کنن محسن از همه قانون مدارترن، دوربیناتون رو بردارین برین همین امشب فردا شب لب رودخونه رو بررسی کنید. اونی که برای امام حسین گریه میکنه خیلی مراقبتش بیشتره تا اون که نمیاد. ما مبنا داریم، علی در نهج البلاغه به ما گفته اگر بری هیئتی برگزار کنی و گونه رفتار بکنی که آسیبی از تو به مسلمان برسه تو مسلمان نیستی اصلا. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان اینه که دیگران از دست و زبانش در امان باشن. تا یک کاری بکنی مسلمان اذیت بشه تو اصلا مسلمان نیستی. اینا رو ما بلدیم، ببین چه جور رعایت بکنیم، چرا دیگران رو نمیبینید. اما من طلبه‌ای که قرار وقت چند هزار نفر رو بگیرم حرف بزنم قیامت به ثانیش باید جواب بدم که نمیتونم بیام یه چیزی بگم که فقط خوشت بیاد و بری. اگه میرم بررسی میکنم میبینم که 4 تا مأمور سازمان بهداشت جهانی تو ایران اینا ارکان این پروتکل ها برای این ماجرا هستن، چیکار بکنم؟ ساکت باشم؟ بعد برم سوابقشون رو در بیارم ببینم که خب 2 تاشون که عضو انجمن حامیان بهائیت، یکیشون که یه خانومی است که تمام خانوادهش آمریکا کانادا زندگی میکنه، تمام اعضا خانوادهش. این دوتا که الان تو اون سیستمن، 2 تام بودن، 4 تا اینا عضو انجمن تحقیقات ایدز ایرانند و بنیانگذار کلینیک های مثلثی بودند. مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان ها سال 90 میگه تعداد کلینیک های مثلثی در ایران 128 مرکزن. کلینیک های مثلثی فعالیتشون چی بود؟ پشت لفافه بعضی مباحث بهداشتی، آموزش‌های جنسی که تو BC هم مصوب بود، ترویج همجنسگرایی و جاسوسی برای غرب. خب 2 تا از اینا رو که آرش و کامیار علایی دوتا برادر بودن، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات دستگیر کرد و دادگاهی شدن، به 3 سال و 6 سال حبس مبتلا شدن. دوتای دیگه شون کجان؟ وایستادن پای پروتکل‌های وزارت بهداشت. اینها وایستادن که محرم برگزار نشود. وقتی رهبر انقلاب میگه نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری نظام شده، شوخی که نداره که. این که به معنای زیر سوال بردن زحمات پزشکا، کادر این بیچاره‌ها که اصلا توی فاز نیستن، اینا مجاهدان راه خدا بودن که تو بیمارستان به داد مردم رسیدن. عرضم این بود، امروز چه اتفاقی میخواد بیفته؟ نسل شیعه‌ای که در بحرانی ترین شرایط امام حسینش رو رها نمیکنه، امام حسین رو اول خواستن ازش بگیرن، دیدن نمیتونن. سالها در همین کشور افرادی که سالها مسئولیت هم داشتن تلاش کردن امام حسین رو منفور کنن و حضور در موکب سید الشهدا رو منفور بکنن، دیدن نمیشه. حالا دارن چه میکنن؟ رو نسل شما کار میکنن. کاهش نسل، کاهش موالید، جمعیت شیعه مرتضی علی رو نابود بکنه. برنامه دارن، طراحی دارن. خدا رحمتت کنه، امام فرمود دشمن عجله ندارد، برای 40 سال بعد شما برنامه‌ریزی کرد. 40 سال بعد فرزند آوری هر زن در دهه 60 وسط جنگ، فقر، حصر اقتصادی، 6.5 فرزند به ازای هر زن بود. الان به زیر 1 فرزند رسیده میانگین. یعنی داره نسل منقطع میشه. یه وقت به اسم بهداشت، یه وقت به اسم 2 بچه کافیه، یه وقت به اسم تربیت سخت نمیخواد، یه وقت به اسم معیشت. بعد مقایسه میکنیم اون طرف خودشون در رژیم صهیونیستی قوانینشون چجوره برای فرزند آوری. چرا اونجا اشکالی نداره، 2 فرزند کافی نیست؟ به ما که رسید اینجوری شد. خلاصه من عذرخواهی میکنم، دیشب اصلا منظور من این بود که خانمایی که شاغلن اشتباه میکنن، اما خواستم بگم اگر شغل و تحصیل به ازدواج به هنگامت ضربه میزنه، تو هم خیانت میکنی. اگه شغل و تحصیل به فرزند آوری داره ضربه میزنه، تو داری به امام حسین خیانت میکنی. حالا بشین تا صبح عاشورا گریه کن بر امام حسین. اینا رو باید دقت کرد. دهه 60 ها طبق تحقیقات متخصصین دوره طلایی ما برای گسترش جمعیت. دهه 60 ها، یعنی اگه کسی 64 مثلا متولد شده، الان 35 سالش. اینا میتونستن ما رو از مشکل بحران جمعیت نجات بدن. رو همینا سوار شد این قوانین. برید ببینید چه وضعیه. برای پیشگیری، برای سقط‌های بیجا، برای این همه امکانات مجانی پیشگیری و پیشگیری از بارداری. چرا؟ الان هم باید همت کرد. در کشور مقدس ایران اگر از 83 میلیون جمعیت حدوداً، چه که میگن، اگر از این 83 میلیون نفر فقط 15 نفر عقل رشد کرده، 15 میلیون نفر عقل رشد کرده داشته باشن و مطیع امام جامعشون باشن و همت کنن برای فرزند آوری، این بحران حل میشد. اصلا اونی که قبول نداره انقلاب رو ولش کن، تو که ادعات میشه قبول داری چی؟ ببینید یه وقتی هست امیرالمومنین علیه السلام حاکمه، بعد زیر دستش نفوذی‌ها دارن خرابکاری میکنن. فکر نکن اینا رو من میبافم، این کتابو بخون تا بفهمی. امیرالمومنین برای نجات اسلام از بنی امیه میگه حمله کنید به معاویه. از اول میگفت مهمترین اولویت من معاویه است. حتی سقیفه رو یادش میآوردن، به طرف میگفت تو خیلی گیجی، الان چه وقت حرف زدن از سقیفه است؟ مشکل اصلی ما بنی امیه است که با معاویه به حکومت رسیدن. و حلم ملخط ابن ابی سفیان، همه تمرکزتون رو بذارید رو پسر ابو سفیان معاویه. پا شدن رفتن جنگ، جنگ داره به پیروزی میرسه، یه دفعه برعکس شد. چرا؟ 2 نفوذی کارو تموم کردن، یکی عبدالله ابن قیس، یکی اشعث ابن قیس. عبدالله ابن قیس همون ابو موسی اشعری ملعونه که شد تیم مذاکره کننده، این رفت حکمیت رو امضا کرد. اشعث ابن قیس فرمانده است، نفوذی امیر المومنین میشناسه، چی کار کنه که مردم نمیشناسن؟ فین هیرابیری با کدوم جبهه به جنگه؟ اینا پاشدن اومدن، تا صفین اومدن، در لشکر امیر المومنین اومدن. به محض اینکه معلوم شد دیگه کار معاویه تمومه، اینا ورقو برگردودن، حرف از حکمیت زدن، گفتن قرآن را آوردن بالای ریزه ها. خب قبول دارم قرآن دست گرفتن. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید چرا خودتون نرفتین فکر کنین؟ اگر این ابو موسی اشعری ملعون با ما بود، پس چرا از مبدأ تا مقصد که به صفین برسیم یاران من رو تحریک میکرد که زه کماناتون رو بشکنید که علی نتونه از شما استفاده کن؟ اگر با معاویه بود پس بین شما چی کار میکرد؟ تو میگی خب علی که میدونه، بابا این جایگاه داره، برو زندگیشو بخون، جایگاهشو بخون، دست بهش بزنه نصف لشکر دوباره بریزن به هم، چون نرفتن زحمت بکشن بصیرت پیدا کنه. با یه دونه قرآن کاغذی شمشیراشون رو گردن امیرالمومنین گذاشتن همین یاران. اگرم نری بگی خب علی غریب میمونه. این وسط امیرالمومنین در صفین ساکت، عمار فریاد میزنه و حضرت زیر شمشیرها داره دعاش میکنه که اینجوری میخوام. عمار داره روشنگری میکنه، از این طرف معرکه میره اونور معرکه، با این 5 تا حرف میزنه، با اون 10 تا حرف میزنه، گول نخورید، معاویه کی مسلمون بوده که قرآنو قبول داشته باشه؟ چرا قرآن ناطقو دارید جلو قرآن کاغذی از دست میدید؟ بچسبید. هر چی توان داره روشنگری میکنه. بعد تو میخوای بگی آقا تو از علی جلو میزنی؟ اگه مشکلی بود خود علی داد میزد، علی نمیتونه داد بزنه تو این صحنه، پس تو به چه درد علی میخوری؟ قرار بود تو فدای علی بشی یا علی فدای تو بشه؟ یه وقت رهبری یه تکلیف داره، من و تو تکلیف دیگه داریم. فکر نکن همیشه اگر تو لال شدی یعنی پشت سر رهبری حرکت کردی. جایی نمیتونه حرف بزنه، تو باید حرف بزنی، باید حرف بزنی. عمار تو صفین شهید شده، رفته حضرت آخر عمرش، مردم رو دوباره جمع کرده، بابا بریم با معاویه بجنگید، مشکلاتتون زیاد میشه بعد من، و فتنه میکنه همه تون رو له میکنه. نمیرن، کارشکنی میکنن. امیر المؤمنین علیه السلام فریادش بلند میشه، عین عمار، عمار کجاست تو شماها؟ عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، کجان کسانی که وفقو بالقائد، به رهبرشون اطمینان داشتن، دعو الالجهاد فعطاو، هر وقت به جهاد دعوتشون کرد اطاعتش کردن. اینه عمار، عمار رهبری کجاست؟ نه دیگه، خودش هر وقت بخواد حرف بزنه. شرایط فرق میکنه، یه وقتی از تو کاملا باید مطیع باشی، مطیع هم هست. یه وقتی از تو میخواد بابا مطالبه گری کنید، نقد کنید، حرف بزنید. در فتنه 88 فرمود هر کس میتونه بره مردم روشن کنه، برید حرف بزنید، اسناد مدارک رو کنید، بگید چه خبره. بنده تو حرم امام رضا علیه السلام دهه محرم تو کوران فتنه 88 منبر میرفتم، حرم امام رضا که متولیش رو رهبر انقلاب بیزاره و الا مشروعیت نداره اونجا، چه میکردم مگر برای من گزارش به وزارت اطلاعات رد میکردن؟ داشتم فتنه رو باز میکردم، فتنه از نهج البلاغه، از اسناد، رسوندمشون به اینجا که بابا امیر المومنین و بقیه اهل بیت رو با پیغمبر تحریف شده کشتن. قتل پیغمبر جواب نداد، 11 بار ترور کردن پیغمبر رو، خدا حفظ کرد. ترور شخصیتش کردن جواب نداد، گفتن ساحر است، شاعر است، کاهن است، نعوذ بالله مجنون است، جواب نداد. دیدن پیغمبر رو نمیشه حذف کرد، این اسلام بینا پیغمبر در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. گفتن خب چیکار بکنیم؟ میریم میچسبیم به پیغمبر، پیغمبر رو تحریف بکنیم. بعد از پیامبر نسل دوم سوم پیغمبر ندیدن که از کی میشتوند؟ از صحابه پیامبر، از یار غار پیغمبر، از کاتب وحی پیغمبر، میریم میشیم یار پیغمبر. پیامبر که از دنیا رفت میگیم ما با پیغمبر بودیم، پیغمبر اینجا اینو گفتم، دو اون آیه منظورش این بود، تو فلان نقطه این حرفو زد، اونجا این اعتبار از پیغمبر کسب میکنیم، پیغمبر رو تحریف میکنیم. اون موقع با حدیث پیغمبر میشه امام حسین رو کشت. خبر دارین؟ با حدیث پیغمبر فردا امام حسین تیکه تیکه میکنن. چرا روزه گرفتن در روز عاشورا برای شیعه کراهت داره اگرچه حرام نیست؟ چون عده قابل توجهی فردا تو لشکر دشمن روزه میگیرن که حالا که میریم حسین ابن علی رو بکشیم لاغر ثوابش بیشتر باشه و اگر ما رو شهید کرد با زبان روزه بریم بهشت. تو چجوری این شریعت رو ساختی؟ قال رسول الله هر کس بعد از من به حکومت رسید خلیفه بنه از هر راهی و هر کسی. روایت هنوزم دارن ازش استفاده میکنن. و بعد هر کسی در مقابل خلیفه من قد علم کرد طغیان کرد بکشیدش. یزید شده حاکم، پیغمبر گفته هر کی میخواد باشه. کی جلوش وایساده؟ حسین ابن علی. دستور پیغمبر رو برید بکشید. یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. فردا عصر عمر صد ملعون فردا صبح فریاد میزنه ای سواران راه خدا سوار شوید و به بهشت بشارت داده شدید. برید امام حسین بکشید، برید بهشت. من داشتم اینا رو به مردم میگفتم. بابا هر کسی یار امام شد با امام نبوده. بعد کتاب آوردم جلوی دوربین گرفتم گفتم ببینید مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام که قرار بود حراست بکنه از آثار امام کتاب در نشر عروجش چاپ کرده سال 85 که نه به داره نه به باره کتاب چاپ کرده سیره عملی امام در اداره امور کشور در 10 فصل 10 بحران زمان حضرت امام رو بیان کرده خیلی قشنگ بعد نشون داده امام چجوری این بحران رو مدیریت کرد قصه بنی صدر قصه نهضت آزادی قصه چی با شیطنت تمام اون دکتری که این کتاب رو جمع کرده آروم آروم همه کتابم مستنداتش یا خاطرات آقای هاشمیه یا صحیفه امامه که بیشتر صحیفه امام شیطنت از اول خیلی ضعیف شروع کرده خب جوونه 2 دوره بعد امام که عشقش اینه ببینه امام چجور مدیریت میکرد که نمیره 22 جلد صحیفه بخونه میگه این نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امامه این مؤسسه هم که امام قبل از فوتش با احمد آقا دستور داده بسازید که بعد از من آثارم تحریف نشه یه وقتی پس این معتبره دیگه بریم ببینیم امام بحرانا رو چجوری مدیریت میکرده همینجوری آروم آروم تحریف کرده راجسته فصل هشتم اینه امام و دولت امیر حسین موسوی سال 85 خبری از فتنه نیست آتش تهیه رو ببین کی آماده کرده بزن ما که صحیفه نور خوندیم صحیفه امام خونده بودیم همینجور جلو میرفتیم گفتیم اینجوری نبوده ها میرفتیم اینجوری هم نبود ولی تا رسیدیم به فصل هشتم دیدیم در فصل هشتم با زیرکی و شیطنت تمام نویسنده حالا اینا رو من دارم تو حرم امام رضا با سند میگم جلو دوربین به فصل هشتم رسیده چنان تو مخ جوان آینده کرده که 1 امام 100% با سیاست های دولت میرحسین موافق بود 2 فقط کسانی با میرحسین و سیاستش مخالف بودن که مخالف ولایت فقیه بودن کی بود سردستشون؟ رهبر انقلاب که رئیس جمهور بود بعد توضیح داده که ایشون که حالا رئیس جمهور بود دور اول خیلی با هم مشکل داشتن با نخست وزیر دور دوم اصلا گفت من کاندیدا نمیشم امام گفتن باید بشی حزب جمهوری فلان بالاخره ایشون حزب جمهوری اصرار کرد که ایشون کاندیدا بشه خیلی قشنگ شیطنت کرده که امام کاملا پشت سر میر حسین و ایشون هم مخالف میر حسین مصاحبه هم آورده همه هم سند مدرک مرتب قشنگ تو ذهن مخاطب کرده که این با امام مشکل داشته چون امام میرحسین رو قبول داشت بعد چی؟ هیچی دیگه بالاخره انتخابات برگزار شد و ایشون بیشترین رأی تاریخ آورد دیگه میدونید اون روز 16 میلیون رأی آورد رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم دوره دوم ریاست جمهوری فلانی امام این بیانات رو کردن تو این عقبه چینش رو داشته با چه ذهنیتی برای مخاطب درست که علیه آقا بعد میگه وقتی نشستن تو مراسم تنفیذ امام فرمودن بله بعضی ها ادعا می کنند که اگر رئیس جمهور بشوند چه و چه می کنند ولی این گونه هم نیست اگر بشوند هم کاری نمی کنند آدرس صحیفه امام جلد 16 صفحه 399 من عصبانی شدم، کتابو کوبیدم زمین، اون موقع مطالعه میکردم این کاور رو جلدش پرت شد، دیدم نوشته سیره عملی امام در اداره امور کشور، مؤلف دکتر فلانی، زیر نظر میر حسین موسوی. اینو من داشتم به مردم میگفتم بابا یاران امام مشغول تحریف امامن، یاران پیغمبر مشغول تحریف پیغمبر شدن، بترسین تو این کشور امام حسین و حدیث پیغمبر خواهند کشت. بعد آستان قدس رضوی اون روز علیه من گزارش به دستگاه امنیتی میفرستاد. اینا یکیه با من برخورد میکردن که سیاسی حرف نزن. رو همین منبر اومدم شب عاشورا، شب هشتم محرم سخنرانی کردم یه سالی، بحث در مورد شهادت بود. تلویزیون جمهوری اسلامی اومده بود زنده پخش کنه. مسئول کارشناس چیچی تیمشون که رفیق ما، یعنی ما رو میشناختن، را به را کاغذ بیزاشت روی این، میدنوش که اگه سیاسی حرف بزنه آنتن رو قطع میکنه. منم پرت میکردم پایین، دوباره میداد. من در مورد چی به نظرتون سوال دیم؟ در مورد صهیونیستا، در مورد صهیونیستا داشتم حرف میزدم. هی پیام میذاش که اگه سیاسی حرف آنتن رو قطع کنه. بچه‌ها شروع باش درگیر شدن تا پخش کرد. خب اینو دیگه کجا ببرم؟ منی که میگم عدالت طلبهای امروز عدالت خارن، عدالت خواه نیستن بعضیاشون، چون چسبیدن به حواشی. این اصول رو بیاین حق مردم مطالبه کنید. آرمانهاشون داره ازشون گرفته میشه، نسل کشی داره میشه بی سر صدا، اینا رو بیاین بچسبین. بلا ما این عمامه‌ای که سر گذاشتیم و منبری که دست گرفتیم کجا باید جواب بدیم؟ بیاین بشیم خزعبلات بگیم روی این منبر، بریم مردم هم زار زار گریه کنن خداحافظ. رفتم پای منبر یه آقای تلویزیونی که قبل از من منبر اول بود، من دیدم خب مردم تو منبر این کم کم جمع میشن تا من بیام پر میشه. یه شب تمام منبرام کوتاه کردم، گفتم به احترام این آقا برم یه جلسه شو بشیدم که بگم آقا تشکر میکنم، شما بالاخره پیش منبر مای. یک ساعت و 12 دقیقه در جمع 7-8 هزار جوان تو دهه محرم در مورد ذوالجناح سخنرانی میکرد. این همه اطلاعاتون در کجا تر آورده بود؟ نژادش از کجا بوده؟ بعد چی شده؟ فک است ولی چند تا دندون داره. 1 ساعت و 12 دقیقه حاج آقا در مورد ذوالجناح صحبت کرد. من مونده بودم خدای تو اون کله چی کار گذاشتن جای مغز؟ که در سالی که رهبر انقلاب داره جیغ میزنه نفوذ داره در مورد ذوالجناح سخنرانی میکنه. بعد بگه البته اطلاعات بیشتری هست که وقت نشد. خب بعد من میرم میگم خدا چه قدرتی داره اینقدر نفهم خلق کرده، میگن آقا چه اینجوری حرف میزنه. خیلی قدرت میخوادی که اینقدر نفهم باشه، که نفهمه تو چه روزگاریه، با کی داره حرف میزنه، چه خطری داریم، چه فرصتی داریم. پس با علی بودن و جون دادن برای حکومت علی علیه السلام هیچ منافاتی نداره که برای روشنگری فریاد بزنی. امیرالمومنین میگه چرا اشعث و رسوا نکردید؟ اون ابو موسی اشعری خودش وایستاده اومده با امیرالمومنین تو راه، میگه شمشیراتونو غلاف کنین به کار نبره، کماناتونو بشکنین نتونه علی استفاده کنه. اون یکی اشعث کدوم گوریه؟ اومدن دیدن معاویه الان نابود میشه، قصه حکمیت از قبل هماهنگ شده بود، فتنه قرآن به سر با اینا. ما قرآنو میبریم بالا سر، شما چوب اندازین تو لشکر علی علیه السلام، که آقا با قرآن که نمیشه بجنگیم. همین اشعث ملعون سر دست این چو بود تو صفین. کی بود؟ جز فرمانده‌ها بود تو لشکر علی. هر چی امیرالمومنین، مالک، عمار فریاد زدن بابا فریب نخورید، نشد دیگه، کار نداریم. این نهج البلاغه که نمیخونید دیگه، امیرالمومنین چی کار کنه با این قصه ها؟ خود این ملعون فشار آورد رو ذهن ها که در مقابل قرآن چرا جنگ؟ حکمیت علی قبول نداشت، اصرار کردن، گفت پشیمون میشید، اصرار کردن، گفت پس یه آدم حسابی بفرستید با امر اس مذاکره کنه، بذارید ببینید معاویه کیو میفرسته، هم قدش بفرستید. گفتن بابا خیلی سخت میگیره. ابو موسی اشعری گفت مالک اشتر، گفتن این که خشنه بابا، تو مذاکره پسته میدن، فرش میدن، قدم میزنه، اینجوری که میشه مذاکره؟ که خیلی تنده. گفت بابا زید ابن عباس بره، قرآن شناس سیاست بدار، گفت که پسرموت نمیشه. یارانش نذاشتن. کی سر دسته بود؟ اشعث. گفتن کی بره؟ گفت این بره. ابو موسی رفت خیلی راحت انگشتر رو در آورد، گفت من علی رو عزل کردم، تا مشورا پیکش. درست شد؟ قصه تموم شد. نه برید نهج البلاغه بخونید. نامرد نانجیب بیش از پای منبر علی اشعث بن قیس. حضرت از حکمیت حرف میزد. وسطش میپره. میگه علی خودت هم نمیدونی چند چندی. یه روز گفتی حکمیت رو قبول ندارم. بعد گفتی قبول دارم. الان میگه خیانت بود. بالاخره چیکار داری میکنی؟ بعد حضرت چقدر لعن و نفرینش میکنه رو منبر. ای ناپاک زاده فلان. چی خونی به دلش کردنی؟ خب بابا اینا رو که نباید علی بیاد بگه. تو پس چه غلطی میکنی تو این کشور؟ چرا روشنگری نمیکنی؟ کی گفته نقد خائن به اسم به نتیجهش نقد نظامه؟ کی گفته؟ تو اگه درخت رو هرس کردی به نفع درختی یا به ضرر درخته؟ تو اگه سیب گندی در از جعبه انداختی بیرون به نفع این جعبه سیبی یا به ضررشه؟ اگر اصولی رفتی، منطقی رفتی، درست رفتی، چرا نگرانی؟ بعد اینا رو ول کردی رفتی به حواشی چسبیدی بر ما؟ جنبندی ما در این چند شب این شد عزیزان، ماجرای عدالت ماجرای کوچکی نیست، اما ماجرای ولایت خیلی مهمتر از عدالت است. برای اینکه عدالت محقق بشود اول باید حکومت ولایی تثبیت بشود. اگر علی حاکم نشود تو خوابشو ببینی عدالت حاکم بشود. پس اگر یه وقتی برای حفظ نظامی که امیرالمؤمنین حاکمشه مجبور شدی یکم دست برداری از بعضی از مبارزه با فسادها، ناراحت نباش از اینقدر. پایه های نظام رو تقویت کن، وقتمونم میرسه. در تقویت پایه های نظام امروز نوبت مواسات هست که ما بریم به کمک رهبرمون مشکلات محرومین رو حل بکنیم، مشکلات فقر رو حل بکنیم، گیر کرونا رو حل بکنیم، بگیم اگه از دولت کاری بر نمیاد بگه ما مردیم، ما یاری میکنیم، دست به دست هم میدیم تو تراز خانواده، فامیل، محله، شهر، کشور، هر کاری از ما بر بیاد انجام میدیم. وظیفه ماست، وظیفه ماست. تو این ماجرا من امشب که شب عاشوراست یه پیشنهاد دیگه به شما عزیزان دارم. خدایا تو رو به حسین ابن علی قسم شاهد باش، من شب عاشورا به اینا گفتم فتنه پشت فتنه خواهیم داشت. این رو در خطبه 16 امیرالمؤمنین صریح فرمود، با اومدن حکومت اسلامی رو کار دورانتون پر از شبهه و فتنه خواهد شد. از این در بیای به بدترش بیفتیم، از این به بدترش. یه راه داره، فرمود برید عبرت از تاریخ بگیرید، هیچ وقت گول نمیخورید. تاریخی مشابه دوران شما جز حکومت علی نیست و این نهج البلاغه اساره همه زندگی در حکومت اسلامی است. بر سر علی چه آوردن، بر سر خودشون چه آوردن، بر سر تاریخ ما چه آوردن. برید بخوانید، هوشیار بشید. ما پیشنهاد میکنیم عزیزان اگر میخواهند قوی بشوند که امروز دوران قوی شدن ما و نظام ماست، نهج البلاغه خانی رو واجب کنن بر خودشون و خانواده و مجموعشون. ما در حرکتی به اسم نهضت جهانی نهج البلاغه خانی به مردم به سادگی یاد بدیم با دو راهبرد آسانسازی و ارزانسازی که چجوری نهج البلاغه رو عین آب خوردن بخونید بفهمید برید جلو. امشب من این روش رو به شما معرفی میکنم، حجت رو به شما تموم میکنم. ما در نهضت جهانی نهج البلاغه که چند سال راه افتاده الحمدلله، یک متر ساختمون نداریم، یه ریال بودجه نداریم، هیچ احتیاجی هم نداریم، چون مردمی داره کارشو پیش میبره. حالا میبینید چرا هممونم مفت کار میکنیم برای مردم، مفت. چرا؟ چون اگه راست بگی نگران این ملتی یکم پیاده شین کار کنیم برای هم دیگه. پیشنهاد ما اینه به شما، در گام اول از چهار گام این نهضت که خواندن، تدبر، تفسیر و نظام سازی، گام اول خواندن. با این شش نکته ساده‌ای که به شما میگم همتون میتونید از کودک تا پیرمرد نهج البلاغه رو عین آب خوردن بخونید بدون شرح و تفسیر و استاد. یک، فارسی بخونید. همین نهج البلاغه که من شبا میارم عمدن ما چاپ کردیم فارسی اصلا عربی نداره. چرا؟ چون مردم عربی بلد نیستن، چیکار کنن؟ برن بمیرن؟ نه، هیچ ترجمه ای جای عربی را نمیگیرد. منم اینو میفهمم، ولی از اون ورش نفهمیدی. آب دریا را اگر نتوان کشید بریم بمیریم؟ هم به قدر تشنگی باید چشید. شش تا نکته ساده است. یک، فارسی بخونید. عربی نهج البلاغه 100 برابر پیچیده تر از قرآن کریم. چی زور میگی؟ به فارسی بخونید دور اول. دو، ما ترجمه های مختلف نهج البلاغه رو بررسی کردیم، دیدیم آسون ترینش که دست بچه‌م میدیم میخونه ترجمه مرحوم آقای محمد دشتی است، خدا رحمتش کنه، شب عاشورا یادش کرد. سه، مشکوکه که آقای دشتی سر یه سخنرانی سیاسی علیه دولت اصلاح کله پا شد یا نشد، ان شاءالله که دروغ. سه، روزی 10 دقیقه اگر وقت بذارید این کتاب 4 باهه تموم میشه. روزی 10 دقیقه که تلف بکنیم پای پیام بازرگانی. 4، کتاب 3 قسمت عزیزان من. قسمت اول خطبه هاست، یعنی سخنرانی های علی علیه السلام، 241 خطبه است. قسمت دوم نامه های علی علیه السلام، 79 تا نامه است. قسمت سوم حکمت ها یا کلمات قصاره، جملات کوتاه حکمت آمیز، 480 تا حکمت. ما در نکته 4 پیشنهادمونه که نرید از اول بخونید، سخت و طولانی است. از حکمت ها شروع کنید، شبی 10 دقیقه، روزی 10 دقیقه، از حکمت 1 شروع کن، شمرده شمرده ترجمه خالی برو تا آخر. 2 دور ترجمه رو بخونید، همه چی بهتون میگم. 2 دور حکمت ها رو میخونین. حکمت ها که تموم شد برید سراغ بخش دوم. بخش دوم چی بود؟ آفرین به این 5 نفری که هوشیاره. بخش دوم نامه هاست. نامه ها رو از آخری به اولی بخونید، چون کوتاه‌تر و آسان‌تر، هیچ دلیل دیگه نداره. و ما قرار بود پیغمبر آسان‌سازی باشیم، نه سخت کردن دین. نامه ها رو 1 دور خوندید، به خطبه ها میرسید، خطبه ها رو از آخری به اولی بخونید که کوتاه‌تر و آسان‌تره. این شد 4 تا نکته. 1، فارسی بخونید. 2، ترجمه های دشتی. 3، روزی 10 دقیقه. 4، از آخر به اول. 5، در دور اول هیچ احتیاجی به حفظ و یادداشت نیست، وقت نذارید، فرسایشی میشه، خسته میشید. فعلا 1 دور بخونید برید. 2 دور بعد این نهج البلاغه رو خون در گام اول. 6، در دور اول هر جای این کتابو نفهمیدین رد شید. بگو مگه من کتاب شهید مطهری خوندم در همه دفعه اول فهمیدم؟ فعلا بسیارین چی میگه؟ 1 دور این کتابو بخونید، بنده شب عاشورا رو منبر امام حسین قسم جلاله میخورم که تو همون گام اول و بار اول 70% نهج البلاغه رو حداقل این آبو خوردم میفهمید. بعد یقه من آخوند رو میگیری که مرد حسابی 1042 سال این کتابو چرا سخت جلوه دادی؟ همه زندگی ما توش بود. فارسی بخونی، ترجمه آقای دشتی، روزی 10 دقیقه، از آخر به اول حفظ و یاد داشت، نمیخواد شرط تفسیرم نمیخواد. بخونید، وسچید به شبکه نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی، ما مفت و مجانی آموزشتون میدیم. هر جای نهج البلاغه رو نفهمیدی از خود نهج البلاغه برات توضیح میدیم. بعد میبریمت گام تدبر، بعد تفسیر، بعد نظام سازی. بیا یاد بگیر، یادت بدیم، به بیت بقیه یاد بده، جلسه داری کن، مفت و مجانی هر جای ایران هستی. این از آسان سازی و ارزان سازی هم کاری که از ما بر اومده کردیم اینه. اولا هممون برای مردم مفت کار میکنیم، زن و مرد، کسی در این نهضت حقوق نمیگیره. 2، دیدیم کتابم دولا پهنا به خورد مردم داده میشه، بی کیفیت و گرون. بچه های خود شما رفتن وایستادن کتاب آقای دشتی رو اصلاح کردن، خوشگلش کردن، آمادش کردن، روش آسونم تو اولش گذاشتن که خودت ورداری بخونی هم یاد بگیری چجور بخونی. روزی 10 دقیقه شما رو آسون کردن، جدول کردن که آه روز اول حکمت 1 تا 12 بخون، تیک بزن برو. به همین سادگی کتاب این زیبایی آماده کردن و با این صحافی منتشر میکنن. وظیفه ما کتاب چاپ کردن نبودا، اما باید آسون میکردیم، ارزون میکردیم، مردم سختی. این کتاب با یه شماره پیامک هر جای ایران باشی ظرف 48 ساعت به شما به قیمتی میدن که ناشرا ما رو به محاکمه کشوندن که آقا اینا بازار کتاب رو خراب کردن، اینقدر ارزون دادن. کتاب ما رو به وزارت ارشاد توقیف کرد. چرا؟ گفتن ناشرا اعتراض کردن که ارزون میدی، بعد جوون میاد تو کتاب فروشی میگه این کتاب با این کیفیتش اینقدر، اون کتاب اینقدر. آقا چیکار کنیم؟ ما ارزون میدیم، ما رو باید بگیریم، اون گرون میده رو بگیرید، کاری نداریم. اینم پیشنهاد دومم از دیشب تا حالا. آقا خودتون رو بکشین بالا، این بصیرت میده به ما، این ما رو با حکومت و رهبر انقلاب تنظیم میکنه. آقای ما فرمود نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است و آن را میتوان آیین نامه انقلاب محسوب کرد. 13 اردیبهشت 59، 40 سال پیش فرمود امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. اما نمیذارن شما بخونید. من چی کارم؟ آیت الله العظما جوادی عاملی در درس نهج البلاغه در قم پنجشنبه فرمود ما با قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردیم، اما بعد از انقلاب نهج البلاغه را از مردم گرفتیم که هوشیار نشن، که فردا سال بعد دوباره ریاست جمهوری گیج بشن که به کی باید رأی بدن، به کی رأی ندن، چی کارش بکنن. اما اونایی که نهج البلاغه رو خوب میخونن محکم میشن، محکم. اما امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. این ماه رو میبینید بالا سرتون، خدا کنه هیچ وقت خورشید جاشو نگیر. مکنه ای صبح طلوع، عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است. مکنه ای صبح طلوع، ما که فردا لیاقت نداریم در محضر شما باشیم، اجازه بدید یه چند خط مقتل بخونیم. امشب طولانی شد، پول جمع کردن طولانی شد، بحثای ما طولانی شد، خسته شدید نه؟ فردا شب حرف این جمله من یادتون باشه وسط روزه، فردا اینقدر بچه ها رو دووندن و زدن از خستگی دختر پشت خارها افتاد و رفت. خسته شدید بر امام حسین؟ حالا وقت زیاد، به من یکم نور بدید تا من کتابمو ببینم. یکم به من نور بدید، من میخوام مقتل بخونم. بیشتر. لا اله الا الله. حسین جان چه خبر فردا؟ من هرچی امروز این کتاب و ورق میزنم خدایا کجاشو بخونم؟ بعد یه دفعه به دلم افتاد پسر فاطمه امام زمان چی میکشه؟ میگه جد عزیزم من صبح و شام برات گریه میکنم، اگر یه روزی اشک مهدی تموم بشه خون گریه میکنم. ما یه چیزی رو کاغذا میخونیم نمیتونیم تحمل کنی. حسین فاطمه چی کشیده فردا؟ امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. من با اجازه شما چند خط از این مقتب رو میخوانم، یه جایش هم که جرأت کردم ترجمه میکنم. حضرت وقتی نگاه کردید دیگه کسی نمونده براش، همه رفتن، حتی سرباز شش ماهش هم بردن، تک و تنهامون دیگه نوبت خودش رسید. من نور ندارم اینجا که بخونم. فدیناه به ذبح عظیم، به ذبح عظیم رسیدیم، قصه ما به سر رسید، امام حسین باید پشن برن. مقاتل جزئی ترین قصه رو در کربلا قصه خود امام حسین قرار دادن، ریز به ریز گفتن. میدونید چرا؟ اینا رو باید عزیز دلم آیه از خواستی بگه براتون. چون دشمن تصمیم گرفته بود حسین رو به قتل صبر بکشه، یعنی زجر کشش کنه، نمیذاشتن یه دفعه تمومش کنه. علی اصغر یه تیر زدن رفت، اول فضل عباس 5 دقیقه کار داشت، کار تموشه بره پای کارش. اما به امام حسین رسیده میگه 6 ماهه رو بزن فعلا با باباش کار داریم، زج کشش میکنیم. لا اله الا الله. امام حسین خیلی سخت تونست با زینب و بچه ها ودا کنه، رهاش نمیکردن. بالاخره آمد، جنگ نمایانی کرد، رجزهای قشنگی دارد. الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری. جنگید. اما حسین ابن علی که تشنه است، خیلی عجیبه عزیز دلم، میگه توی صحنه امام حسین شروع کرد با اسبش حرف زدن. فقال الحسین علیه السلام انت عطشان و انا عطشان. زلجنا تو تشنه ای، خب منم تشنم. الله اکبر. از اینجا بذارید من بخونم، انشالله که امام زمان علیه السلام ما رو ببخشن. ثم انه علیه السلام دعا الناس الى براز فلم یزل یقتل کل من دنا منه من عیون الرجال. هر کی نزدیک حضرت میشد حضرت میکشتش. ثم حمل علی المیمنه. رجز خوند، ثم حمل علی المیسره، یه رجز هم اونجا خوند ابی عبدالله علیه السلام و قال علیه السلام موت فی عزن خیر من حیات فی ذلن، بمیرم با عزت شرف داره که با ذلت بخوام زندگی کنم. از اینجا دیگه دل بدید. ثم رماه رجل من القوم بسهم، یه نانجیب یه تیری رها کرد، فوقع السهم فی جبهته، تیر به پیشانی آقای ما خورد، فنزعه من جبهته، تیر رو بیرون کشید، فسالت الدماء علی وجهه و لحیته، سر و ریش آقای ما پر از خون شد. حضرت به خدا نفرین کرد اینا رو. ثم حمل علیهم کلیث المغضب، مثل شیر دوباره حمله کرد به اینها، فرار میکردن از سمتش، مثل ملخی که سمتش میری منتشر فرار میکنه فرار کردن. ثم یرجع الی مرکزه و هو یقول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و السهام تأخذه من کل ناخیه، از هر طرف تیر سمتش میآمد، و هو یتقیها بنحره و صدره لا اله الا الله. ایناشو شما تحمل ندارید. شروع کرد اینا رو دوباره نصیحت کردن. ثم لم یزل یقاتل، باز هم با این وضع امام ادامه داد، حتی اصابت و جراحات عظیمه، خیلی دیگه مجروح شد و از هر طرف میزدن بدن مجروح شد، تشنه که هست، تلاش زیاد، خونم زیاد رفته، چی میشه؟ امام شما ضعیف شد. فوقع علیه السلام لیستری حساعتن، وسط معرکه یکم صبر کرد که استراحتی بکنه، خستگی در کنه، وقد ضعف عن القتال اذ اتاه حجر فوقع علی جبهته، رو اسب نشسته بود که یکم خستگی در کنه، یه نامرد حرامزاده سنگ و پرت کرد خورد به پیشانی پسر پیغمبر، خون جاری شد. ابا عبدالله با دشتاشه نشسته رو اسب، یعنی دشتاشه رو جمع کرده تو دامنش، پایین پیراهنش رو کشید بالا که خون رو پاک کنه، دیدن سینه امام حسین معلوم شد، و اخذ الثوب یمسح الدم عن وجهه اذ اتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب، یه نانجیبی تیر سه شعبه مسموم رو رها کرد، به کجا خورد؟ فوقع السهم فی قلبه الشریف. امام حسین شروع کرد برای خودش دعای قربانی خوندن، فقال الحسین بسم الله و بالله و علی ملت رسول لا اله الا الله. تیر رفته تو سه شعبه است، اگه از جلو بکشه دوباره این سه شعبه تمام وجودش رو پاره میکن. چه کار کرد؟ ثم اخذ السم فاخرجه من قفا، رو اسب به زحمت خم شد، سر تیر رو از پشت گرفت کشید بیرون. چه اتفاقی افتاد؟ فم بعث دم و کل میزاب، عین ناودانی که بارون شدید توش میاد خون جاری شد. فوضع یده علی الجور، فلم آقا خون بدن خودشو پاشید به آسمان، نوشته یک قطرش نیومد، بقیه رو به سر و صورت خودش خضاب میکرد. الله اکبر الله اکبر. خیلی وضع سخته، اینا رو باید ظهر عاشورا بیای بشنوی. من از همه اینا رد میشم به یه جاش میخوایم برسیم. خانم ها امشب وقت شماست، به دل زینب کبرا رحم کنید، گریه کنید، گریه کنید، آروم میشه دیگه. همه کار تموم شد، ابی عبدالله افتاد توی گودال، جرأت نمیکرد کسی نزدیک بشه، هی شم میگو بابا یکی بره کار اینو تموم کنه، جرأت نمیکردن بیان. لا اله الا الله. خدایا این زینب کبرا چقدر باید استقامت کنه تو این صحرا. از یه طرف یه دل تو خیمه امام سجاد بیمار، یه دل حواسش به این دختر بچه ها زنا که حمله نکنن اینا رو بزنن، یه دلش هم تو گودی قتلگاه افتاد، یه سر رفت تو خیمه به امام سجاد سر بزنه. آقا فرمودن عمه جان گوشه پرده خیمه رو بزن کنار، احساس بکنم کن فیکون داره میشه. بی بی زینب کبرا یکم اومد بیرون، دید والله همه جمع شدن دور حسین علیه السلام و دارن میزنن، سنگ میزنن، چوب میزنن، شمشیر میزنن، همه رفتن بیرون. صحنه ای رو دید که دوید روی تل، دستش رو سرش گذاشت میدوید. فکر کردی برای چی؟ یه وقتی شم داره میاد. زینب کبرا گفت بذار من زودتر برم یه کاری بکنم. دوید اما نرسید. به سمت گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم. آخ بمیرم برات تا برسه دید و شم رو جالسون علا صدره. ابی عبدالله چشا رو بسته داره مناجات میکنه. یه وقت احساس کرد سینه سنگین شده. چش تو چشم شمر ملعون، میدونی کجا نشستی؟ این سینه رو پیغمبر بوسیده. آخرین نصیحت هم اثر نکرد. یا صاحب الزبون، سر تو رو بردن، سر تو دعوا بود، ناله کشیدم من، سر تو رو بردم، دیر رسیدم. یه وقت زن و بچه دو روز دیگه سوار بشن بر کجاوه های بی حجاب و پرده. چجوری میخوان این بچه ها رو زجر بدن؟ یه وقت ببینن سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. هر جا نشستی زن و مرد به نیت فرج امام زمان و به این نیت که انشالله اربعین رای کربلا باز بشه، هر جا نشستی ناله بزن یا حسین.